أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیات الهی بر سرور آزادگان ابا عبدالله الحسین و برادر بزرگوارش ابوالفضل عباس و فرزندان گرامیش علی سجاد و علی اکبر و بر شما همراهان گرامی این مناسبت و این جشن. به مناسبت میلاد فرخنده و خجسته سالار و شهیدان و سرور آزادگان ابا عبدالله الحسین و برادر و فرزندانشون در امروز که چهارم شعبان و شب پنجم شعبان هست، سال 1442 هجری قمری، بحثی رو خدمتون عنوان خواهم کرد تحت عنوان علم عشق به میانه صحرا. انگلیسی هم این جور قرار دادیم این عنوان رو: Banner of Love in the Midst of Sahara. در بحث امروزمون چند محور اصلی داریم که انشاءالله بهش توجه میکنید. یکی این که تکمله بحث بعثت رو که در 27 رجب داشتیم به مناسبت بعثت حضرت محمد صلی الله و علیه و سلم خواهیم داشت، و اینکه او اولین مبعوث، این اولین مبعوث بودن و اصلی ترین بعثت به ایشون اختصاص داشتن چیه و ربطش با بعثت‌های دیگران چیست و چگونه صورت میگیره و نقش عشق و محبت اهل بیت در بعثت محبانشان چیست، و آنگاه مسئله حمد و ستایش و سپاس همگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در امام حسین و دعای عرفه‌شون هم مشاهده میکنیم، اون هم به چه معنایی است، و سرانجام اینکه امام حسین علیه السلام به میانه صحراست، در میانه صحراست و فتنه عشق است، و این هم به چه معنایی است و نقشش با اون بحث بعثت چگونه باید فهمیده بشه. این موضوعات محوری است که انشاءالله قصد و تصمیم بر پروراندن اونها در این گفتار این جشن میلاد امام حسین علیه السلام داریم. برای اینکه اون مسئله میانه صحرا رو بگم از کجا آمده و چه معنایی است، از این بیت از مولانا جلال الدین محمد بلخی است که: دهل به زیر گلیم ای پسر نشاید زد، علم بزن چو دلیران میانه صحرا. دهل به زیر گلیم ای پسر نشاید زد، علم بزن چو دل ایران میانه صحرا. اگر کسی اهل یک چیزی هست، پنهان و زیر گلیم و زیر زمین و اینها نمیتونه این کارو بکنه، این کاره نیست. اونایی که اهل چیزی هستن میانه صحرا علم اون چیز رو بلند میکنن. اگر کسی اهل عشق و محبت هست، عشق و محبت الهی، میانه صحرا پرچمشو میزنه، نه زیر زمین. حالا برای اینکه اولا چند تا به این بر میگردم الان، اما این میلادها رو اول دقت کنید، فرخندگی این مناسبت رو بهش توجه کنید و این برکتی که امشب میتونه داشته باشد رو. یکی این که میلاد امام حسین علیه السلام سوم شعبان سال 3 هجری بود، میلاد برادرشون عباس ابن علی علیه السلام 4 شعبان 26 هجری بود، میلاد فرزند گرامیشون امام علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام 5 شعبان سال 38 هجری بود. هجری اینا همه قمری است البته. میلاد فرزند برومند و بزرگشان حضرت علی اکبر ابن امام حسین علیه السلام 11 شعبان 33 هجری بود. و من وقتی که آماده می شدم که بیام برای این عرایزم، داشتم تلفن دستیمو خاموش میکردم که زنگ نزنه. قبل از اینکه خاموش کنم یک دفعه تلفن زنگ زد و اون طرف تلفن دوست و برادر گرامیمون گفتن که چند لحظه پیش ایمیلی دریافت کردم، یه تکسی دریافت کرده بودن، تبریک عید قدیر گفته بود و تعجب کرده بودند و بعد بقیه رو خونده بودند، دیده بودند که نوشته شده که امروز که 28 اسفند است مصادف هست بنا به هجری شمسی با عید قدیر، یعنی 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری، یعنی به تاریخ شمسی عید قدیر، حادثه قدیر خم روز دوشنبه 28 اسفند ماه بوده. و بعد برای اینکه دبل چک کرده باشم و یک صحبتی رو ناپخته نمیده باشم گفته باشم با شما در میون بگذارم بر اساس یک تکسی که آمده بوده، بلافاصله این تاریخ های گوگل تبدیل تقویم ها رو هم نگاه کردم، دیدم درسته بر اساس این تقویم هایی که هست که اینا تبدیل میکنن تاریخ ها رو به یک دیگه، تاریخ قمری به هجری شمسی یا میلادی، بالعکس که زدم 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری چه روزی بوده، آمد که 22 شنبه 28 اسفند ماه بوده. بنابراین حالا امروز دوشنبه نیست ولی 28 اسفنده. پس امروز به تاریخ شمسی عید قدیر هم هست. ممکنه یک کسی به ذهنش بگذره که خب ما به عنوان مسئله اسلامی قمری ملاکمونه. بله برای احکام قمری ملاکمونه، اما برای حوادث تکوینی و اینا شمسی به همون اهمیتی هست که قمری هم هست. اینو شیخ ابن عربی داره در فتوحات اگه اشتباه نکنم که هر دو تاریخ مهمن، هم شمسی هم قمری. قمری برای اینکه همه روزها همه فصلها برکتشون رو ببرن از یک حادثه، و شمسی برای اینکه اون حادثه اونجوری که ثبت شده اون برکت در اون تاریخ ثبت شده ثبت بشه و باقی بمانه. بنابراین 28 اسفند ماه که امروز باشه این عید قدیر هم بوده. اگر بخوایم به شمسی عید قدیر رو جشن بگیریم میشه امروز، منتها ما چون بنا به عرف و عادت قمری رو ملاک قرار میدیم، گرچه ضرورتی نداره، تولد امام حسین رو در نظر گرفتیم و برادرشون و فرزندانشون رو انشاءالله میلاد فرزند برومندشون امام زمان علیه السلام هم در نیمه شبان توفیق داشته باشیم برگزار کنیم. ولی امروز در هر صورت هم عید قدیر هست به شمسی، هم میلاد امام حسین و حضرت عباس و امام زین العابدین هست، در واقع در حول و حشیم یه روز قبل و بعدیم به قمری، و در آستانه میلاد فرزند برومندشون حضرت علی اکبر علیه السلام هستیم. پس امیدوارم که این چندین مناسبت پرخیر و برکت الهی برکاتش رو با شما و ما و همه دوستداران و محبان اینها و همه انسانها داشته باشه. حالا برگردیم به این شعر. دهل به زیر گلیم ای پسر نشاید زد، علم بزن چو دلیران میانه ی صحرا. هر کس چیزی شده در هر زمینی که شده پای مردی ورزیده، پایداری ورزیده و سفت و سخت اهل اون کار بوده. من گاهی اوقات بعد از این آوازخونا موسیقیدان ها رو خاطراتشون رو یا مثلا مصاحبه هاشون رو میبینم، اینا میگن اغلبشون مخصوصا گذشته ها میگن پدر و مادر من، خانواده من با اینکه من ساز بزنم یا آواز بخونم مخالف بودن و من تو زیرزمین یواشکی پشت پستو به شکلی که بابام نفهمه مادرم نفهمه و اعضای دیگه خانواده نفهمن ساز میزدم و بعد یواشکی میرفتم کلاس آواز و آواز میخوندم. خب اولا انسان به ذهنش می، حالا این شده هنرمنده یا آوازخوان مشهور، من اسمم نمیبرم به خاطر اینکه باز برای کسی سوء تفاهم ایجاد نشه و جسارت به محضر بزرگان هنر نشه، اسم نمیبرم. اغلب اینها هم بعد از اینکه هنرمند مشهوری شدن میگن این اتفاق میافتاده بر جوانیشون کودکیشون، از ترس پدر و مادرشون ساز نمی زدن یا آواز نمی خوندن یا مطربی نمی کردن. و بعد یواش یواش بالاخره به یه حیله این کار شده. من قبل از اینکه این بیت از مولانا رو ببینم، از کنار این گونه صحبت ها به صورت به عنوان یک تابوی اجتماعی رد می شدم، میگفتم برای تابو بوده یه چیزی بوده اینا. ولی امروز که به این بیت توجه می کنم یه چیز دیگه به ذهنم میاد. اینا هنوزم زیر گلیم دهل می زند. اگه انسان نگاه که می کنیم می بینیم اینا هیچ کدومشون جسارت این که شجاعت این که میانه صحرا برن رو ندارن. همیشه دیدن آب با کدوم طرف میره، آب رودخونه، به همون طرف رفتن. یا مثلا تو اون جمعی که هستن، درسته مثلا فرق مهاجرت کردن رفتن لس آنجلس، ولی هنوز در یه جمع لس آنجلسی هستن. شجاعت این که تو اون جمع لس آنجلسی مثلا نوحه حضرت عباس بخونن ندارن، یا شجاعت این که مطربی کنن در مجلس مثلا نوحه خونی ندارن. اینا هنوز هم زیر گلیم دهل میزنن، فکر میکنن از زیر گلیم بیرون اومدن، هنوز هم زیر گلیمی هستن، زیر لحافی هستن، بیرون میانه صحرا نیستن. برای همین هیچ کدومشون اون شجاعتی که یک حرف بزرگ رو خلاف عرف رایج مردم زمانه بزنن ندارن. البته خلاف مثلا فرض کنید حکومت ایران ممکنه بزنن، یا خلاف آمریکا ممکنه بزنن، ولی جایی میزنن که این چیزا مده، فشنبله، و تو اون موقع در اون زمان و در اون مکان اینا نرمه، اینا سکه رایجه. کسایی نیستن، اینا هنوز زیر گلیم دهل میزنن. و ما میخواییم این رو توجه رو جلب کنیم که حضرت سید الشهدا و ابو عبدالله الحسین و این اهل بیت گرامی و محبان واقعی اونها زیر گلیم دهل نمیزدن، به میانه صحرا پرچم بلند میکردن. موقعی که همه بنی امیه و همه زمانه یک مسیر دیگری رو میرفت، نه اینم به خاطر اینکه فقط مخالفت خونی کنن، از خدا و عشق به خدا و از حق و حقیقت در میانه میدان دفاع کردن، نه در زیر گلیم و پستوها و پشت درهای بسته. امروز دفاع از امام حسین، دفاع که با امام حسین احتیاج نداره، امروز اسوشیت کردن با امام حسین بودن هنره. امروز که مهم نیست که یک نفر فرض کنید که بیاد تو آمریکا یا تو حتی تو تهرانش مثلا پوز غرب زدگی بده، مثلا یه چیزی که مد روزه از خودش دراره، ادا دراره. امروز امول بودن مهمه. امول رو من به معنای دو پهلو بکنم. امروز هر که امول بود در این زمانه همه روشن فکران و تاریک فکران و شیک پوشان و شیک گویان، هر که امولانه حرف زد و حق گفت، حقیقت گفته، اون به میانه صحرا آمده، اون چو دلیران به میانه صحرا هست، زیر گلیمی نیست. خب نشان اهل خدا عاشقیست، با خود دار که در مشایخ شهر نشان نمی بینن. هر کس که این نشانو داشت اهل اللهه، هر کس که این نشانو با خودش داشت. اینا که ادعای شیخوخیت و قطبیت و استادی و اینها میکنن، اگر این نشان رو ندارن اهل الله نیستن. اونگونه که حافظ میگه خدای تعالی به رسول الله صلوات الله علیه میفرماید بگو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو همانا که نماز من و عبادت من و زندگی و مردگی من برای الله پروردگار عالمیان است. این یعنی همه چیز من برای اوست. این نشان عاشقی است که انقدر بگو انقدر خدا رو دوست دارم که همه کار من، زندگی و مردگی من، همه برای خداست. این طبقت داشته باشید پایان بحث امشب به این که همه چیز او برای خدا بود رو همه کارهای او، همه شؤون او برای خدا بود، به محبت خدا بود، اهمیتش رو بهش توجه خواهم داد. و اینم توجه داشته بود. من فکر میکنم کم ما توجه دادیم به این قصه که در بحث بعثت میباید این رو ذکر میکردیم، بیش از این توجه میدادیم. هیچ کتاب آسمانی، هیچ کتاب غیر آسمانی، فاتحش اولین جملهش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم این نیست، الحمدلله رب العالمین. حمد به طور مطلق برای خدا، الله پروردگار عالمیان هست. اگر کسی همه عالمیان رو دوست نداشته باشه، چون میگه پروردگار عالمیان، چون اینا دست پرورده عالمیان، دست پرورده الله هست. اگر کسی همه عالمیان رو دوست نداشته باشه و نسبتی با همه عالمیان نداشته باشه، نمیتونه حمد بگه، چون حمد یک نوع ستایش همراه با عشق خدا را به خاطر رب عالمیان بودن. عالمیان هم نه انسان ها، نه مؤمنین، بلکه همه مخلوقات عالمیان هم. همه چیز غیر از خدا عالمه، غیر از خدا هر چی که هست عالمه. پس وقتی که اولین جمله‌اش رو اینجور شروع کرد، الحمدلله رب العالمین، اولین جمله کتابش، کتاب تدوینیش اینه، تا بگه کتاب تکوین هم بر اساس حمد نوشته شده و من حمد میگویم خدا را به خاطر اینکه چنین جلوه هایی داره. عالمیان همه جلوه های اوست. و عرض کردیم حمد عاشقیست، حمد عاشقیست. خب از ابجد اندیشه، یا رب تو بشو لوحم، در مکتب درویشان خود ابجد حتی نی. این قدیما به جای الفابت یا الفبا میگفتن ابجد بود و حوز و حتی، اینا کلمات رو یعنی حروف رو به صورت یه چیز مندراوری، ابجد مثلا الف به جیم دال بوده میگفتن ابجد، مثلا بعد حوز بوده، حتی بوده، این حتی هم یعنی هتا یا، اینا در واقع حروف الفبان، هیچ معنایی ندارن حروف الفبان. خدایا از الفبای اندیشه پروردگارا لوح وجود مرا پاک کن، بشو در مکتب درویشان، در مکتب این اهل درویشی، نه ابجد، نه حوز، نه حتی، الفبای وجود نداره، همش پاکه. پاکه برای چی؟ برای اینکه تو روش بنویسی. رو بشو دفتر اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. این برای اینکه تو بنویسی. خدایا از این اندیشه ها، تفکرات مرا پاک کن، باورها، اعتقادها پاک کن تا خودت بنویسی. خب گفتیم که رسول الله صلوات الله علیه با حمد شروع که کتاب خودش، دعای عرفه حضرت سید الشهدا هم این گونه شروع میشه، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانه و هو الجواد الواسع. حمد از آن الله است که قضای او را دفع کننده ای نیست و نه بخششش را مانعی و نه همچون دست ساختش دست ساخته دست سازنده ای و اوست بخششگر گسترشگر. خب الحمدلله شروع کرد حضرت ابو عبدالله حسین. پس اینا یه خط مشن، خط مش حمد و عشق و عاشقی خدای تعالی. چو آفتاب برآمد کجا بماند شب، رسید جیش عنایت کجا بماند عنا. عنا یعنی رنج، رنج، تعب، سختی. آفتاب به میان آمده، شبی در کار نیست، در وسط صحراست، لشکر عنایت میرسه با این آفتاب، که اگر کسی خودشو در سایه این آفتاب، در پرتو این آفتاب قرار بده، لشکر عنایت به سوی او میاد. از حافظ غزلی رو چند بیتش آوردیم، با تو آن اه که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنیگو به میقات بریم. اینم اشاره به حضرت موسی. کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات برین. این پرچم عشق تو رو بر سقف و بام آسمان ها میکوبی، به میانه میدان میایی با شجاعت. ترسی نداریم که متهم بشیم، بگوین که اینها گمراهن، اینها عقب ماندن، اینها نمیدونم کج فکرن، چی هستن اینها. خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم، بحر افتخار میبریم خاک این کو رو. خب چو عشق چهره لیلی بدان همه ارزید، چگونه باشد اسرا به عبده لیلا. خدا رسول الله صلوات الله علیه را شبی به معراج برد و سوره اسراء در همین مورد هست. حالا که یک مجنونی یک لیلی رو دوست داشت این همه پر آوازه شد، شما چه تصوری دارید در باره کسی که خدا رو دوست داشت و دوست داشته شده بود توسط خدا، محبوب خدا بود، او چگونه خواهد بود؟ حالا در مورد این در بحث بعثت که 27 رجب انجام شد، این حدیث از حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه آوردیم. بعثه هین لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح. برانگیخ او را، مبعوث گردان او را، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، هنگامی که هیچ پرچمی یا هیچ نشانه ای برپا نبود. علم پرچم نشانه، ولا منار ساطع و هیچ مناره، مناره هم منارم میگیم، هم بالای مسجدها و یا توی جاهایی که فرودگاه ها، بندر ها که چراغ های روشن میکنن برای اینکه دریا نوردا و خلبان ها در شب تاریک بتونن ببینن، اون بهش میگن مناره، اون چراغ ها رو. و نه چراغ هایی پیدا و نه راهی هویدا، هیچی نبود، خدا او را مبعوث کرد. اینه، این در واقعی به یه معنا هست مبعوث اول بودنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ظاهر این فرمایش حضرت امیر علیه السلام مربوط به جاهلیت عربه، ولی تأویل و حقیقتش در ارتباط با این است که هیچ علمی نبود، هیچ موجودی نبود، خدا او را مبعوث ساخت و او اولین پرچمه، اولین ستاره است، اولین خورشیده، اولین راهه و آخرین راه هم هست، چون اولین هست آخرین هم هست. و این چگونه باشد اسرا به عبدهی لیلا، اینو که برد به اونجا، این چگونه است مقامش. برای همین مسئله یک حدیث از جامعه ترمذی آوردم. قالو، گروهی از مردمان اصحاب بودن، یا رسول الله متا وجبت لک النبوه، ای رسول الله، فرستاده الله، کی واجب شد برایت نبوت، کی نبی شدی؟ قال، حضرت فرمود و آدم بین روح و جسد، هنگامی که آدم بین روح و جسد بود، یعنی هنوز آدم آفریده نشده بود. بعد اینجا هم داریم در حدیث این هست که هنوز آدم در گلش بود، هنوز هیچ کسی نبود، آدم در گلش بود، من نبی شده بودم. این رو بهش دقت کنید، یعنی اولین مبعوثه به نبوت. ای باغ همی دانی که از باده که رقصانی، آبستن میوستی سرمست گلستانی. ای باغ میدونی کی تو رو مبعوث کرده، کی تو رو بلندت کرده، به رقص درت آورده؟ ای باغ کدوم بادی؟ ای باغ میدانی کدوم باد تو رو بارور و آبستن کرده و میوه‌دار و سرمست گلستانی سرمست کرده؟ این شاخه ها رو کی به رقص در آورده؟ میدونی کدوم باد؟ این باد اصلش از حضرت محمد، یعنی این وزش رحمت، نسیم رحمت اصلش از اوست. منتها بعضی ها قدرشو میدونن، خودشون رو در معرض او قرار میدن و به بعثتشون توسط اوست. این بود که عرض کردم بنگریم چه کسی ما را مبعوث میکنه، از گورها بیرون میآوره، چه کسی ما رو از خواب بیدار میکنه. یه مثال زدم، گفتم کسی که زنگ ساعتش رو کوک میکنه برای اینکه بیدار شه یه ساعت خاصی، مثلا 6 صبح تا بره سر کارش و آماده شه بره سر کار، این مبعوث کننده او، از گور بیرون آورنده او، از قبل مبعوث کننده او کارشه. بنابراین این مال کاره، این کار در او ظهور کرده. اگر کسی با این مناره درخشان بیدار شه برای اوست، کسی با این پرچم وسط میدان بیدار شه برای اوست، مبعوث شدنش به سوی اوست. اون شخص یعنی اون کسی که باعث هست در این مبعوث ظهور میکنه، البته به اندازه شناخت و معرفت و محبت مبعوث نسبت به باعث خودش. این چیزی بود که جلسه پیش کمی پیش عرض شد. ای عشق که آن داری، یا رب چه جهان داری، چندان صفتت کردم والله که دو چندانی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بنابراین من مبعوث شدم در حالی که آدم بین روح و جسد بود. در حدیث دیگری بار از جامع ترمذی فرمود انا سید و ولد آدم، من سرور فرزندان آدمم، یوم القیامه ولا فخر، و فخری نمی فروشم، و به یدی لواء الهند ولا فخر، به دست من است پرچم هم. دوباره یادتون باشه پرچم هم چی شد؟ پرچم ستایش عاشقانه. و فخری نمی فروشم، و ما من نبی یوم اذن آدم و فمن سوا الا تحت لوای، هیچ نبیگی اون روز نیست آدم و غیر او، یعنی چه آدم چه ابراهیم چه عیسی چه موسی چه نوح علیهم السلام، هر که هست هیچ نبیی نیست الا تحت لوای، مگر زیر پرچم من، و انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، و من اولین کسی هستم که شکافته می شود از او زمین و فخری نیست. حالا این منظور از این که من اولین کسی هستم که شکافته میشه زمین از او یعنی مبعوث میشم، باز من اولین مبعوثم. به چه معنایی است؟ یعنی اون اولین جایی که امور نهفته، امور مرده، امور در گور بیدار میشن و بیدار شدن و لحظه به لحظه بیدار میشن منم، یعنی باز یعنی مبعوث نخستین منم، و فخری نمیفروشم. بودم آن روز در این میکده از درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. این از عبدالرحمن جامی است که همین حدیث رو ترجمه کردیم به فارسی، بنابراین که از قبل از همه من این کار بودم، قبل از این که درخت انگوری باشه و انگوری باشه و می باشه و میکدهی باشه، من درد کش بودم، ته پیاله می رو هم نوشیدم. خاموش کردم جان جان جان، تو بگو که ذره ذره ز عشق رخ تو شد گویا. خب در مورد حضرت سید الشهدا که ما عرض کردیم که پرچم به میانه میدان زد و خورشید درخشانی بود، نشانه آشکاری بود، راه واضحی بود، ما چه کاره ایم؟ از زبان زینب کبرا سلام الله علیها حضرت امام حسین رو معرفی کنیم. این در خطبه ایشون بود که در کوفه خطاب به اهل کوفه فرمودن انا ترحضون، میگه شما ننگ کشتن حسین و آر کشتن برادرم حسین رو نمیتونید تا ابد بشویید. قتل سلیل و خاتم نبوه و معدن رساله و سید و شباب اهل جنه، که کشته شد فرزند خاتم نبوت و معدن رسالت و سید جوانان اهل بهشت، سنگر جنگتان وقتی که جنگ داشتید او سنگرتون بود، پناه حزبتان. وقتی حزبتون تشکیل میشد پناهگاهتون بود و قرارگاه صلحتان و مرهم جراحتتان و آرامش بخش شما در مصیبت‌هایتان و مرجعی که سوی او میشدید در درگیری‌هایتان، بزرگ و سخنگوی حجت‌هایتان، نورافکن میانه راه روشنتان. هر جا راه روشنی داشتید، راه واضحی داشتید، همه چی براتون مثل روز آشکار بود، هیچ شکی نمیبایستی میکردید، اون نوری که اون راه رو روشن کرده بود، اون میدان رو مثل روز درخشان کرده بود، اون نور از حسین بود. برای همین گفت منار و محجت کن، این مناره و نورافکن بلند راه‌های روشنتان. خب پس این کسی که علم به میانه میدان زده است و زیر گلیم دهل نمیزند و خودش هم مثل نور تابناک و درخشان هست، این امام حسینه. جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی، این حضرت زینب، تو بگو رمزی از آتش همراهی. من دم نزنم زیرا دم می نزند ماهی، من حرفی نمی زنم. ما مثل ماهی، ماهی که حرف بلد بزنه، ما حرف نمی زنیم. تو بگو یا زینب که حسین کیست. حسین منار میانه یا نورافکن میانه راه‌های روشنه. خب اگر کسی با این خورشید از خواب بیدار نشد، مبعوث نشد، دیگه معلوم نیست بعثتش چگونه هست، با چی داره مبعوث میشه. کان مهره شش گوشه هم لایق آن نعت هست، کی گنجد در تاسی شش گوشه انسانی. نعت یعنی فرش، صفحه نرد، شطرنج. مهره شش گوشه همین تاسی که شش تا داره که باش تخت نرد بازی میکنن. اینا بس میدهدید اون مهره های شش گوشه رو، اگه به پای این چیزا بیدار میشه تو زندگی شکل میگیره. اینا هم لایق همین فرشه، زمین میدهدید رو فرش، میدهدید روی تخت چوب. کی گنجد در تاسی شش گوشه انسانی، در یک تاس شش گوشه انسانی. انسان شش گوشه چگونه میگنجه؟ انسانی که شش جهت میتونه بره چگونه میتونه انقدر جهتهاش باز و فراگیره، چگونه میگنجه در یک تخت نردی؟ این شش گوشه رو برای قبر امام حسین و حضرت علی اکبر انتخاب کردم که بیارم. اون شش گوشه در قبر بدنشون گفته، اما اون شش گوشه انسانیتشون اون در این چیزا نمیگنجه. اون یک قلب بزرگی میخواد، قلب پاکی میخواد. برای این منظور یک متنی رو از محمد ابن عبدالجبار نفری آوردم که ترجمه است البته از کتاب مواقف، و مرا گفت برای من نیست آن که مرا دید و خود را دید با ارائه خودش. هر که مرا دید، این کسی که میانه میدان پرچم زده، علم زده، او رو دید، ولی خود را دید با نشان دادن خودش، که اون مال من نیست، اون مبعوث شده توسط من نیست، تنها کسی برای من است که مرا دید و خودش را دید با ارائه من، خودش را دید با ارائه من، با نشون دادن من، نه اینکه مرا دید با ارائه خودش، بلکه خودش را دید با ارائه من، با اینکه یعنی از چشمان من خودش را دید، از منظر من خودش را دید، اون برای من است. نه در واقع کسی مبعوث میشه، کسی متصل میشه، کسی واصل میشه به اینها که خودش را از منظر اونها ببینه و اونها رو ببینه، امام حسین علیه السلام رو که اینقدر آشکارا در میانه میدان هست ببینه و از منظر او خودش رو هم ببینه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. از سوره مبارکه سجده هست که هیچ نفسی نمیداند آنچرا که برای او پنهان شده است از آرام بخش چشمان، قرار بخش چشمان. خب این یک حدیثی است که در علل و شرایع شیخ صدوق آورده و در اونجاها میگه، بذارید ترجمه شو میارم، البته به نهایت میرسه به امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرماید که حسین ابن علی علیه السلام نزد یاران خود آمد، گفت ای مردم، خدا که یادش بلند باد نیافرید بندگان را جز برای آن که او را بشناسند و چون او را بشناسند پرستش کنند او را و چون او را بپرستند از پرستش غیر او بی‌نیاز شوند. پس هدف از آفرینش بندگان این بوده که خدا را بشناسند و یک رابطه‌ای با خدا برقرار کنند که رابطه عبودیت باشه نسبت به خدا. حالا من این رو اینجا قرار دادم از این بیت از همون اشقریه که دو سه بار اشون نام بردیم، غلام نبی اشقری که شعرهای افغانی هست. به ساحل کدامین سیه مو نشسته که می آیدم واج دریا شکسته. قبل از اینکه متن حدیث رو ادامه بدیم این رو در ارتباط با حدیث ما هم توجه بفرمایید بهش. به ساحل کدامین سیه مو نشسته که می آیدم واج دریا شکسته. در ساحل تعجب میکنه این شاعر، میگه در ساحل چه زیبا روی نشسته، چه کسی در این میانه علم زده، چه کسی مناره چهرش رو روشن کرده و نقاب از چهرش برداشته که امواج دریا شکسته میآیان امشب و شکسته شکسته میآیان. یعنی اینها متواضع و فروتن و عابدانه میآیند و پرستش کننده میآیند و امواج مهیب سرکش نیستند، طغیانگر نیستند، شکسته میآیند. چه کسی در ساحل نشسته که انقدر زیباست و انقدر جلال و جبروت داره که این امواج اقیانوس به ساحل میان اما شکسته شکسته متواضعانه میان. به ساحل کدامین سیه مو نشسته که می آید امواج دریا شکسته. یعنی عبدبار متواضع می آیند در برابر او. این امواج از کدام دریا میان؟ از دریای ذات میان و چون عاشقانه میان عاشق شکستگی می ورزه برای معشوقش. این امواجی که می آیند به هستی برای کسی می آیند؟ به ساحل هستی. و اون کیست که در این ساحل هستی نشسته و این امواج برای او می آیند شکسته شکسته؟ حالا ادامه حدیث ملاحظه فرمایید. مردی او را گفت ای پسر پیامبر، پدر و مادرم فدای تو باد. معرفت و شناخت خدا چیست؟ اینکه گفتی شما را آفریده برای شناخت خدا و عبادت خدا چیست؟ حضرت شناخت اهل هر زمان امام خود را که اطاعت او واجب است بر آنها. نهایت فهم بشر از خدا فهم خلیفه خدا و ولی خاتم خداست. امکان نداره فراتر از اون کسی خدا رو بتونه بشناسه. فراتر از او دیگه ذاتی است که ظلمات محض از نظر معرفت انسانی، هیچی نمیتونه بفهمه. پس وقتی که امام حسین علیه السلام گفت هدف از آفرینش مردم شناخت خدا و عبادت خدا و بی‌نیاز شدنشون توسط خدا بود، توجه فرمایید. یه بار دیگه، این مردم خدا که یادش بلند باد نیافرید بندگان را جز برای آن که او را بشناسن، معرفت پیدا کنن و چون او را بشناسن پرستش کنن او را، عبادت کنن او را و چون او را بپرستن از پرستش غیر او بی‌نیاز شوند. یعنی اون وقت غنی میشن، وقت بی نیاز میشن، در سایه لطف خدا هر چه که میخوان به دست میآورن و بی نیاز میشن. حالا این سایه لطف کجاست، اون معرفت کجاست؟ سوال کردن ازشون، فرمون شناخت اهل هر زمان امام خود را که اطاعت او واجب است بر آنها. هر وقتی کسی امام زمان خودش رو بشناسه و اطاعت به نمای از او، این شخص بی نیاز میشه از اطاعت غیر. پس این امواج که میان از دل دریا شکسته و فروتنانه، متواضعانه، پرستشگرانه، برای دیدن آن کسی میان که به در ساحل دریا، یعنی در خشکی و خاک و جهان آفرینش و عالم نشسته. به ساحل کدامین سیهمون نشسته که می آیدم واج دریا شکسته؟ جوابش الان از نظر ما بسیار روشنه. در این ساحل ولی خدا نشسته، خلیفه خدا بر روی زمین نشسته، که همشون هم یکی هستن، همشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن که مبعوث اولی و آخری است. اولین مبعوث و آخرین مبعوثه. آن چیز که او دارد او داند و او داند. اینم دیگه پایان عرایزمه که دوتا حدیث برای اینکه این قصه میلاد امام حسین، برکت امام حسین و جایگاه امام حسین در جهان هستی روشن شه و مشخص بشه که او که به میانه صحرا علم زده، علم عشق خدا رو در میانه صحرا زده و آشکارا ایستاده در این راه، اگر کسانی به او محبت بوردن چگونن، محبت نوردن چگونن، نبینن چگونن. ببینید این که عرض کردم که بذار قبلا که حدیث رو بخونم برگردم به اونجا که بحث رو بتونم جمعش کنم از اول یه بار براتون. امام حسین علم عشق به میانه صحرا، پرچم عشق به میانه صحرا، صحرای آفرینش. دهل به زیر گلیم ای پسر نشاید زن، علم بزن چو دلیران میانه صحرا. میانه صحرا امام حسین ایستاده دلیر در عشق الهی، سرور دلیران و شجاعان ایستاده. با او عباس است و علی اکبر است و جاران اندک. در طول تاریخ هم گمان ندارم کسی زیادی بهش پیوسته باشه، ما که نیستیم. اگر کسی بخواد با او باشه، نشان عاشقی رو باید داشته باشه. زیر گلیم نمیشه دهل زد. الان مثلا فرض کنید که اسم امام حسین هم اسم زینب هم امولی شده، افراد سعی میکنن نظر. ایاتون باشه در میلاد حضرت زینب سلام الله علیها گفتم که امروز عاشق نشانه دار زنان محجبه روسری دارن، اینا نشانه دارن. اون اگه دوستانی اینو میخوان پیگیری کنن، اون صحبتی که در مورد یا شب شهادت حضرت زینب بود و بعدش هم یه جلسه بعد ادامه دادیم، امروز اینها نشانه دارن، اینا از همه شجاع‌ترن. اینا مسلمانیشون زیر گلیم نیست. ما هم مسلمانی، مخصوصا آقایون، مسلمانیشون زیر گلیمه. زنان روسری به سر یا چادر به سر و حجاب به سر محجبه، اینا زیر گلیم نمیزنن دهل. اینا بر پهنه صحنه دنیا دارن دهل میزنن و تازیانه هاش هم بر جانشون میخرن و در این راه هم دارن نشون میدن. نه چیزی رو پنهان میکنن، نه دو دوزه بازی میکنن، نه هم شریک دوز و رفیق غافلن. اینا از صاف و پوسکنده به زیر گلیم دهل نمیزنن. بقیه زیر گلیم، اونا که زیر گلیم دهل میزنن این کاره نیستن. مثل هنرمندان که از باباشون مثلا میرفتن تو زیر زمین ساز میزدن، آواز میخوندن، آخرش هم از ترس این یا اون این حکومت مسخرهشون کنن نکننشون تو اینستاگرام جوک بگن فالوور داشته باشن نداشته باشن عوض میکنن سبک و سیاقشون رو، یه چیزی میگن که اون روز مد زمان بازم میترسن، همون ترسوها باقی موندن تا آخرش هم همون ترسوها هستن. اون که از اول نترسیده تو راه خودش او تا آخرش نترسه، اون که از اول میترسیده خیال میکنه ترسش رفته کنار، نه اون یه جوری شده بزرگ شده جلو باباش میتونه وایسه، نمیدونم پول در میاره حکومت طرفدارشه اینا، حالا فهم میکنه جلو باباش وایساده، نه جلو باباش وای نستاده، با یه قدرت برتر همکاسه شده و در نتیجه خیال میکنه از زیر گلیم اومده بیره، هنوز هم زیر گلیم یه چیز دیگر. به هر حال عرض کردم که امروز عشق نشاندار عشق زنان مسلمان محجب است که عرض کردم اینا نشانهشون بالا سرشونه، اینا هیچ چیز رو پنهان نمیتونن بکنن و نمیخوانن بکنن. خب بعد این نشانه عاشقی است، نشانه اهل خداست، همه کارم میگه برای خدا بکن، به رسول هم که بگو من همه کارم برای خداست، من همه جلوه های خدا رو دوست دارم، من تنها پیامبرم که حمد میکنم خدا رو برای همه عالمیان آفریدن و پرورش همه عالمیان. و امام حسین هم همینطور گفت، گفت من هم همدیگم، همه چیز تسلیم میکنم، لیس لقضای داید تسلیم میکنم، همه پاک هر جور تو میخوای بنویس، خودش رو بازگش هر جور میخواد بنویسه، که اینا رو دیگه حالا فکر کنم یه مقدار توضیح دادم. بیام سراغ این که توضیح دادیم که امام حسین مناره ای بود، نورافکن میانه های راه روشنه، الانم مناره راه روشنه و کسانی که بخوان راه پیدا کنن امام حسین، محبت امام حسین و عشق امام حسین هر و این رو هر کس فرو گذاشت این کاره نیست. خب این رو ببینیم چقدر ابعاد پنهان داره محبت امام حسین. سنن ابن ماجه از منابع اهل سنته میگه که گروه از صحابه با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میرفتن به سوی یک طعامی که بهش دعوت شده بود، فعضا در اون هنگام حسینان یل عباف سکه، حسین در کوچه بازی میکرد. قال راوی میگه فتقدم النبی صلی الله علیه و آله و سلم امام القوم، در اون هنگام تا حسین رو دید داره تو کوچه بازی میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جلو افتاد، جلوی اصحاب افتاد، تا اون موقع قاطیشون بود، و بسط یدی دو دستش رو باز گذاشت گره. امام حسین داشت بازی میکرد تو کوچه، بچه خردسالی بود، پیغمبر دستش رو باز کرد اینجوری و فجعل الغلام یفر ها هنا و ها هنا، وقت پیغمبر اجازه میداد که امام حسین اگرش دره مثلا به دو این ور به دو ور، پیغمبرم میدوید دنبالش اینجاها و نمیخواست بگیرتش و میخواست خورده امام حسین احساس مثلا بازی گوشی و بازی بکنه با پیغمبر، پیغمبرم باش بازی کنه. جلوی صحابه همه تازه به یه مهمانی دعوت شدن، پیغمبر داره تو کوچه با امام حسین بازی میکنه و میذاره امام حسین اگرش دره اوزاه که نبی و پیغمبر یعنی او رو میخندون، تا اینکه امام حسین رو میخندون، دوستاش امام حسین بخنده. حالا انسان در میلاد امام حسین یاد گریه های او در روز عاشورا بر بالای سر جوانان و یارانش میفته. به هر حال پیغمبر امام حسین رو میخندون حتی اخذه، تا اینکه گرف امام حسین رو، فجعله اهدا یدیه تحت ذقنه، یه دستاش رو گذاشت زیر ذقنه زیر چانش اینجوری، والاخرى فی فأس رأسه، بعدی رو پشت استخون سرش، یعنی یه دستش رو پیغمبر گذاشت زیر چونه امام حسین، یه دستش هم پشت سر امام حسین که سر امام حسین تکون نخوره، فقبله و بوسیدش. بعد از این که بوسیدش قال حسینان منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، خدا دوست داره محبت داره، این کلمه محبت کلمه قویی است، خدا عاشق کسی است که عاشق حسین باشه. حسینون سبتون من الاسباد، حسین یک سبتی فرزندزاده است از فرزندزادگان، یعنی بخواه فرزندزادگان منه، از فاطمه زهرا به دنیا آمده. این که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اینجور به وجد آمد با دیدن امام حسین تو کوچه و بازی کردن کودکانش و او رو باش بازی کرد و سر او رو گرفت و چانه و پشت سر او رو گرفت و بوسیدش و اینجور یک هنچین استیتمنت قوی داد که حسین از من است و من از حسینم و خدا دوست می دارد، هر که حسین را دوست بدارد خدا عاشق هر کسی است که حسین را عاشق باشد. این خیلی استیتمنت بزرگی است، خیلی حرف بزرگی است که ما هم معناش نمیدونیم. آن چیز که او دارد او داند و او داند، فقط خودش میدونه چیه و کسانی که بهش نزدیک شدن و از او دریافت کردن. حالا برای اینکه این قسمت که بحث این که چجوری ما میتونیم بهره برداری کنیم از این نورافکن خورشید درخشانی که در میانه صحرا می درخشه بدون هیچ حجابی، بدون هیچ ابری، یه حدیث دیگه هم هست که حدیث رو ترجمه انگلیسیشو گذاشتم برای کسانی که خواستن. این خرد خام به میخانه بر تا می لل آوردش خون به جوش. این حرفای خام و کوته فکرانه رو ببرید یه جایی، یه خورده ذوق پیدا کنید، خود از این حرکت حضرت رسول یه ذوقی پیدا کنید. او کسی که بچه داره، نوه داره، میفهمه این چه ذوقی داره این کار. یه ذوقی پیدا کنید که پیغمبر چه ذوقی میکرده با امام حسین که تو کوچه دنبال او با دستان باز میدویده و اجازه میداده که حسین جا خالی بده و فرار کنه از دست پیغمبر و بعد بگیرتش جلوی همه ببوسدش و بگه من او از من، من از اوم، هر که دوستش بداره خدا دوستش بدارد. این رو تا این ذوق رو نداشته باشید این حرفا بر دلتون نمی نشینه. این خرد خام به میخانه بر، این عقلای نپخته رو ببرید یه کارش بکنید تا می لل آوردش خون به جوش. باز گفتیم نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. این یک چیزیست، یه حدیثیست که چندین سورس سنی از سورسهای معتبرشون نقل کردن و ابن عربی، شیخ ابن عربی در فتوحات به این حدیث استشهاد کرده برای یه چیزی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو همه کارهای من، نمازم، عبادتم، زندگی و مردگیم، در یک کلام نفس کشیدنم برای خدای اللهی است که پروردگار عالمیانه. یعنی من کاری نمی کنم، نفسی نمی کشم مگر اینکه خدا در اون نفس کشیدن منظوره و محبوبه. حالا ببینیم حدیث و شیخ ابن عربی چگونه ازش استفاده میکنه. سنن ابی داود، من سنن ابی داود آوردم، چند تا از صحاح دیگر اهل سنت این حدیث رو با یکم اختلاف بوده که رسول الله صلوات الله علیه روز جمعه خطبه نماز جمعه میخوند بر فراز منبر. حالا اینو اینجوری نقل کردن: خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاقبل الحسن و الحسین رضی الله عنهما. پس پیغمبر روی منبر بود، از در مسجد حسن و حسین که دوتا کودک بودن آمدن، علیهما قمیصان احمران، در بدن اونها پوشیده بودن دو تا پیراهن قرمز، رنگ قرمز بود. حضرت زهرا پیراهن قرمز براشون دوخته بود، یکی به تن امام حسن بود، یکی تمام امام حسین بود. یعثران و یقومان. تو حدیثی بعضی حدیث داره که اینا این پیراهن خود به پاشون تنشون بلند بود، مثلا بلند دوخته بود حضرت زهرا که اینا روش کردن هنوز باشه، براشون قابل استفاده باشه. بعد این پیرهنه پایین پیرهن گیر میکرد زیر پاهاشون، وقتی راه میمدن میخوردن زمین بلند میشدن. اینجا گفته که یعثران و یقومان، میخوردن زمین، میفتادن زمین و بلند میشدن. پیغمبر از دور دید اینا میخورن زمین و بلند میشن. فنزله، در حالی که خطبه نماز جمعه میخوند برای صحابه همه واسطه پیر مردا اینا شیخ عربی اینجا رو چی میکنه بزرگان و کبار صحابه اونجا دید پیغمبر دن که پیغمبر حرفش قد که دارم منبر میاد پایین و نزد همه پایین چنگاه کردن چیکار میکنن پیغمبر داره میره به طرف در این دوتا بچه که دارن میان اخذه هما به دوتا رو بقل راستش بقل چپش فسعد بهمل منبر و با اون دوتا رفت رو منبر نشست نه اینکه حالا اون دوتا رو بگیره آروم کنه و جز کنه بگه که حالا دامنتون رو برکشید زمین نخورید بسپارشون دست حضرت علی بگه پچه هاتو نگرده یا علی که من بتونم بقیه خطبم رو با این بزرگان اسلام و مدینه ادامه بدم نه خودش بغل گرفت به حضرت علی هم نسپرد به کسی هم نسپردشون بغلشون گرفت رب بالای منبر نشست امام حسن امام حسن ثم قال سپس گفت صدق الله راست گفت خدا انما اموالکم و اولادکم فتنه همانا اموال و اولاد شما فتنه هستن اموال من و فرزند من اینا مال من ندارم این مال من اینا همه اموال من اینا فتنه این فتنه فتنه عشق نره میگه فتنه فتنه عشق بود رأیت هازین دیدم این دوتا را فلم اصبر صبر نداشتم این دوتا را بر اون وضعیت دیدم صبر از دستم رفت شکیبایی نتوانستم ثم اخذ فی الخطبه سپس ادامه داد به خطبه نماز جمعه ابن عربی میگه که مبادا گمان کنی او برای بچه های خودش آمد پایین چرا که همه کار او زندگی و مردگیش نفس کشیدنش همه به محبت خدا بود پیغمبر فهمید خدا داره آزمایشش میکنه به فتنه افکندتش که ببینه که این دوتا رو ترجیح میده بر همه کبار صحابه یا صحابه رو ترجیح میده بر اونا و ادامه میده خطبشو پیغمبر خدا شرمی نداره که بگه من اینا رو دوست دارم بیاد بغلشون کنه ببره بالا خطبشو قطع کنه اگر راست میگی به میانه میدان علم بزن علم بزن چو دلیران میانه صحرا دهل به زیر گلیم یک پسر نشاید زد امام حسن امام حسن دوست داره تو کوچه محبت رو ابراز کن بهشون بالای منبر محبت رو ابراز کن بهشون چون اینها محبت به او محبت به خداست و حالا این من نمیخوام روزه بخونم ولی با ذهنم میره اونجا که این رسول الله چی کشید وقتی که امام حسین رو دید در میدان کربلا اون که طاقت نداشت زمین خوردن امام حسین رو ببینه خطبه نماز جمعه‌شو قطع کرد رفت بغلش گرفت با امام حسین هر دو رو آورد بالای منبر نشوند خب امروز یا امشب و این ایام ایام میلاد انشاءالله این علمی که به میانه صحرا هست ما رو مبعوث کنه بیدار کنه و زیر این علم باشید تا قیامت و در صحرای قیامت هم خاک پای این شاه رو بهر مباهات همراه ببریم به حرمت پدرشون رسول الله مادرشون حضرت زهرا و پدرشون حضرت علی علیه السلام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته